ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. طالبان پاکستان میگوید هلیکوپتر ارتش این کشور را سرنگون کرده است. حزب محافظه‌کار بریتانیا کرسی‌های لازم برای تشکیل دولت جدید را به دست آورد. ایران یک کشتی با 2500 تن مواد دارویی و غذایی به یمن اعزام می‌کند. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. طالبان پاکستان روز جمعه ادعا کردند که با موشک ضد هوایی هلیکوپتر ارتش پاکستان را در شمال این کشور سرنگون کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی سرنگونی این هلیکوپتر 6 سرنشین آن شامل سفیران نروژ و فیلیپین کشته شدند. محمد خراسانی سخنگوی طالبان پاکستان در بیانیه‌ای به زبان اردو آورده است که یک گروه ویژه برنامه‌ای را برای هدف قرار دادن محمد نواز شریف نخست وزیر این کشور تدارک دیده بود، اما او به دلیل سفر با یک هلیکوپتر دیگر جان سالم به در برد. هنوز این ادعا از سوی مقامات پاکستانی تایید نشده است. در این ارتباط وزارت دفاع پاکستان اعلام کرد که در حال تحقیق درباره سرنگونی این هلیکوپتر نظامی است. هلیکوپتر می 17 ارتش پاکستان حامل 11 خارجی و 6 پاکستانی بود. قرار بود این دیپلمات‌های خارجی در مراسم افتتاح دو پروژه توسط محمد نواز شریف نخست وزیر این کشور در شمال پاکستان شرکت کنند. خبرگزاری‌ها خبر دادند که حزب محافظه‌کار بریتانیا به رهبری دیوید کامرون نخست وزیر این کشور کرسی‌های لازم برای تشکیل دولت جدید را به دست آورده است. بر اساس گزارش‌ها شمارش آرای انتخابات مجلس عوام بریتانیا نشان می‌دهد که حزب محافظه‌کار دست کم 325 کرسی از 650 کرسی را کسب کرده است. در پی انتخابات روز پنجشنبه بریتانیا، اد میلیباند رهبر حزب کارگر، نیک کلگ رهبر حزب لیبرال دموکرات و معاون نخست وزیر و نایجل فاراج رهبر حزب ملیگرای استقلال از سمت‌های خود استعفا دادند. دبیرکل جمعیت هلال احمر ایران گفت کشتی‌های حامل کمک‌های دارویی این سازمان با عنوان نجات روز شنبه از بندر عباس به سوی یکی از بنادر یمن حرکت می‌کند. به گزارش سایت شبکه خبر، علی اصغر احمدی گفته است که ایران در 2-3 هفته اخیر به علت آنچه مانع تراشی سعودی ها نامید قادر به ارسال کمک های هوایی به یمن نبود و به همین علت با برخی از کشورهای خلیج فارس برای ارسال این کمک ها از طریق زمینی هماهنگی های انجام شده. دبیرکل هلال احمر ایران بدون نام بردن از این کشورها افزود کشتی نجات حامل 2500 تن مواد دارویی و غذایی و دیگر ملزومات مورد نیاز از قبیل چادر خواهد بود و شماری امدادگر و پزشک نیز با این کشتی به یمن اعزام خواهند شد. آقای احمدی گفت برای اعزام این کشتی با جمعیت هلال احمر یمن و کمیته صلیب سرخ جهانی هماهنگی و با هلال احمر عربستان سعودی هم رایزنی شده است. هواپیماهای جنگی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی روز جمعه مواضع نیروهای گروه شیعه حوثی در استان سعده در شمال یمن را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، این حمله هوایی پس از آن انجام شد که ریاض اعلام کرد انتقام حملات حوثی‌ها به نواحی مرزی عربستان سعودی را خواهد گرفت. در حملات حوثی‌ها که بین روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه انجام شد، 10 غیر نظامی عربستان سعودی کشته شدند. و مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه سخنان رئیس دیپلماسی عربستان سعودی درباره آن کشور را مردود دانست و گفت این سخنان مبتنی بر یک رشته تحلیل های به گفته او تکراری و بیفایده است. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه آنچه نقش منفی ایران در درگیری های یمن خان را مورد انتقاد قرار داد. او ادعاهای مربوط به تامین سلاح و پول مورد نیاز گروه شیعه حوثی را تکرار کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مرضیه افخم در مقابل به حملات هوایی 40 روز اخیر به یمن توسط عربستان سعودی و همپیمانان منطقه‌ایش اشاره داشت. و پژوهشگاه صنعت نفت ایران اعلام کرد ایران موفق شده به فناوری پیچیده نمک زدایی از نفت خام دست یابد. به گزارش ایسنا، مهدی محمدی مجری این طرح همچنین گفت برای صنعتی کردن این پروژه نیاز به همکاری با بخش صنعت است. همکارم شاهین بشیری گفتگوی داشته با پرویز مینا، کارشناس نفت در پاریس، و ابتدا پرسیده است که ضرورت و اهمیت نمک زدایی از نفت چیست؟ پرویز مینا:
اصولا اول باید دید که چرا اصلا نمک در نفت پیدا میشه. مسئله اساسی اونجاست و اون دلیلش این است که میدانهای نفتی ایران اغلبشون در حقیقت یک سنگ مخزن آهکی است که توی خلل فرج این سنگ نفت وجود داره و این به سه لایه تقسیم میشه. در وسط یه لایه است که در خلل فرجش تمام پر از نفته، بالای این لایه نفت یک کلاهک گازی است، زیر این لایه نفت یک لایه آب نمک. از این میدان ها برای بهره برداری باید از آغاز تولید گاز به اون کلاهک گازی تزریق بشه که فشار این میدان ثابت بمونه. اگر فشار افت بکنه، اون لایه آبی که زیر نفت وجود داره شروع میکنه به حرکت کردن به بالا، وارد اون خلل فرج میشه که توش نفت هست و بنابراین نفت رو آغشته میکنه به مقداری آب نمک. و وقتی که شما تولید میکنید و این نفت آلوده به آب نمک به سطح زمین که میرسه و فشار که افت میکنه، این نمک کریستالیزه میشه و داخل نفت دیده میشه. اگر این نفت رو شما بخواید ازش استفاده بکنید، باید از یه مقداری لوله هایی گذاشته بشه، توی مخازنی گذاشته بشه، بعد وارد پالایشگاه بشه برای تصفیه و اگر توش نمک باشه، تمام این لوله ها، این مخازن، این دستگاه ها رو میخوره و از بین میبره. در ایران این گرفتاری پیدا شده چون بیشتر میدان های عظیم قدیمی مثل آقاجاری، اهواز، گچساران، بیبی حکیمه، اینا همه فشارش افت کرده و این آب نمک شروع کرده به رسوخ کردن در لایه هایی که توش نفت هست.
اگه ممکنه برامون بگین چند روش برای این نمک زدایی از نفت وجود داره؟
روش های زیاد مختلفی نیست چون یک مسئله خیلی ساده است. روش الکتروستاتیک در حقیقت کاری که میکنید این است که یک محیط مغناطیسی الکتروستاتیک در نفت ایجاد میکنید که این کریستالای نمک رو به خودش جذب میکنه و جدا میکنه از نفتی که در اون مخزن هست. و یا یه سیستم ساده تری است که در حقیقت مثل شستشوی نفته.
این نکته که پژوهشگاه صنعت نفت ایران اعلام کرده به فناوری پیچیده نمک زدایی از نفت خام دست یافتن به چه معناست؟ به این معنیه که قبل از این نفت رو به کشور خاصی میفرستادن برای نمک زدایی؟ چیه ماجرا؟ علت این که الان این ادعا رو مطرح میکنن چی هست؟
ببینید، قبل از انقلاب میدانهای نفتی ما طوری بود که دائم بهش گاز تزریق میشد و در تولید نفت نحوهی به کار میبردیم که هیچ وقت اون لایه نفت آلوده با آب نمک نشه. در حقیقت ما احتیاج به این تکنولوژی نداشتیم. میدانهای نفتی ایران در تمام خوزستان و فارس هیچ کدومشون با آب نمک تولید میشد. بعد از انقلاب، اولا دوران جنگ ایران و عراق، تمام عملیات تزریق گاز به علت این حملات هوایی که عراقی ها میکردن تعطیل شد. بعد از اون هم سالهای سال برای نوسازی اینا نتوانستن دوباره شروع کنن به عملیات تزریق گاز و به این علت میدان ها فشارش افت کرده و این آب نمک شروع کرده به رسوخ کردن در لایه های نفت و اون رو آلوده کرده.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاسمین چی کار با تو میکنم.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در آذر ماه سال 92 بخش سایبری سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران از بازداشت شماری از فعالان سایبری و فضای مجازی خبر داد. در آن پرونده 6 نفر از فعالان فضای مجازی و سایبری بازداشت شدند. گفته می شود که عمده فعالیت این 6 نفر اداره چندین صفحه در شبکه اجتماعی فیسبوک بوده است. از جمله این صفحات فیسبوکی که به عنوان مصادیق اتهام این افراد و از جمله آنها امیر گلستانی معرفی شده اند، صفحاتی همچون امام، دهه پنجاهی ها، مرجان ماهی، تنها ترین زن، تنها ترین مرد، ویکی فیس، راه که بیفتیم ترس ما می ریزد و زندگی سگی بود. آنگونه که وکیل مدافعی متهمان گفته، آنها پیش از بازداشت یکدیگر را نمی شناختند و برای نخستین بار در بند 350 زندان اوین همدیگر را ملاقات کردند. بازداشت شدگان مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه پاسداران پس از بازداشت به سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین شامل بند 209 و بند 2-الف سپاه منتقل شده و تحت بازجویی قرار گرفتند. بازپرس امین ناصری، بازپرس شعبه ششم دادسرای اوین، مسئولیت پرونده امیر گلستانی و دیگر هم پرونده‌ای های او را بر عهده داشت و این افراد به اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقدسات متهم شدند. پرونده اتهامات این فعالان فیسبوکی و از جمله آنها امیر گلستانی پس از بارها رفت و برگشت از بازپرسی و دادسرا سرانجام در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. احکام صادره برای فعالان اینترنتی بازداشت شده به گواه ناظران و در مقایسه با احکام صادره در پرونده‌های مشابه سخت گیرانه توصیف شد. در مجموع احکام صادره برای 8 نفری که رسانه‌ها از آنها به عنوان فعالان فیسبوکی یاد می‌کردند شامل 123 سال حبس می‌شد. سهم امیر گلستانی از این احکام و 123 سال حبس، حبسی به مدت 20 سال و 1 روز بود. پس از صدور این احکام، متهمان این پرونده نسبت به احکام صادره اعتراض کردند تا در دادخواهی دوباره یک بار دیگر پرونده آنان مورد بررسی قرار گیرد. تا فروردین ماه سال 94 خبری از تغییر احکام صادره برای امیر گلستانی و دیگر هم پرونده‌ای هایش منتشر نشده بود و آنها به تناوب در بند 350 زندان اوین و دیگر بندهای امنیتی زندان اوین نگاهداری می شدند. در فروردین ماه سال 94 امیر گلستانی همراه با دیگر متهمان معروف به پرونده فعالان فیسبوکی به دلیل تصمیم مسئولان زندان مبنی بر انحلال بند 350 زندان اوین به بند 8 زندان اوین انتقال یافتند که بندی فاقد امکانات بهداشتی و درمانی و رفاهی است. همزمان با این انتقال احکام قطعی صادره به این افراد ابلاغ شد و بر اساس حکم قطعی امیر گلستانی به تحمل 7 سال حبس تعزیری محکوم شد. امیر گلستانی در بند 8 زندان اوین باقی مانده دوره محکومیت قطعی خود را می گذراند. تا کنون گزارش های زیادی درباره شرایط بند 8 زندان اوین شامل ازدحام زندانیان، رعایت نشدن اصل تفکیک زندانیان بر اساس جرائم و فقدان امکانات بهداشتی و رفاهی برای آنان منتشر شده است.
بازداشت نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر برای اجرای ادامه حکم قبلیش.
برگرداندن این فعال حقوق بشری به زندان اوین در حقیقت تنبیه فعالیت حقوق بشری است تا اجرای حکم قضایی.
ادامه بازداشت فعالان کارگری و اجرای حکم شلاق در ملأ عام در نهاوند. با من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
با شنوندگان خوب رادیو فردا، امروز جمعه ساعت 18 برنامه ساعت 6 رو از دست ندهید که به مسئله روابط ایران و عربستان سعودی می‌پردازد. بعد از ما 15 دقیقه دیگر.